أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين، السلام عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقها. اللهم صل على أمتك وابنة نبيك وزوجة وصي نبيك صلاة تزلفها فوق زلفى عبادك المكرمين من أهل السماوات وأهل الأراضين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس و منور بی بی دو عالم حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. اگر مانعی در اعضای وضو یا غسل باشه، با وجود اون مانع وضو یا غسل صحیح نیست. منتها یه فرقی بین وضو و غسل هست در اینجا، چون در وضو موالات یعنی پی در پی بودن شستن و مسح سر و پاها شرطه. اگر مثلا شما یه قسمتی از دستتون مانعی باشد، چیزی که نظر آب به پوست بدن برسه باشه و شما نمیدانستید، وضو گرفتید، بعد از مدتی که موالات وضو از بین رفت متوجه شدید، پس از برطرف کردن این مانع باید از ابتدا وضو رو شروع کنید. تا اونجایی هم که شسته بودید صحیح نیست، چون موالات از بین رفته. اما در غسل موالات شرط نیست، لذا شما تا اونجایی که شستید از غسل صحیح هست. منتها اگر چیزی که وضو رو باطل میکنه، مثل خواب یا رفتن دستشویی، اگر این چیزها سر نزده، اون مانع رو برطرف که بکنید، تا اینجا غسل صحیح بوده، از اینجا بشویید برید به ترتیب تا آخر، اگر این کار رو بکنید غسل شما صحیحه و با این غسل نماز هم می توانید بخوانید. اما اگر شما بعد از این که مثلا خوابیدید و بلند شدید، متوجه شدید که در اعضای بدن شما یه جایی مانع وجود داشته و نمی دانستید، اگر این چنین بوده، بهترین کار اینه که یک غسل از ابتدا انجام بدید و بعد برای نمازی که میخواید بخونید وضو بگیرید و با غسل و وضو هر دو نماز رو به جا بیارید. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. از جمله شبهاتی که در مورد شهادت حضرت زهرا علیها السلام طرح میشه، که شاید نسبت به بعضی از شبهات دیگه برای بعضی از عزیزان دل مشغولی بیشتری ایجاد کرده باشد یا بکنند، جریانی است که در تواریخ نقل شده که ازدواج خلیفه دوم با حضرت ام کلثوم. این مسئله ازش چندین بهره برداری می شود در جهات مختلف، که یکی از عمده ترین چیزهایی که ازش در حقیقت سوء استفاده میشه این مورد شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها است، که الان کلیپش رو پخش میکنن، توضیحش دیگه نیاز نیست، بلکه بعد از این کلیپ ما انشالله به پاسخش مشغول میشیم. تا کلیپ رو پخش کنن به روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد
سؤال هشتم، طبق روایت های صحیح هم از اهل سنت و هم شیعه، علی دختر خودش ام کلثوم رو به عقد عمر در میاره. چطور ممکنه کسی دختر خودش رو به قاتل همسرش بده؟ واقعا عقل هم نعمت بزرگی.
که بسیاری از علمای شیعه و سنی این واقعیت رو اذعان کردن که حضرت علی دخترشان ام کلثوم که از فاطمه هم بود به ازدواج حضرت عمر بن خطاب
در آورد. بعدی دوباره تو این راستا حضرت علی آمد دخترش، حالا تو دخترای حضرت علی اولین دخترش ام کلثوم الکبرا دختر فاطمه زهرا همسر عمر. خوب دقت بکنه، 18 تا دختر داره. اولین دختر فاطمه زهرا ام کلثوم الکبرا دختر فاطمه. وقتی میگیم که ام کلثوم دختر فاطمه، بعضی میگن نه این کنیز فاطمه بوده. کدوم کنیز نیست؟ میشه که باورشون نمیشه. یعنی علی میره دخترشو به عمر میده؟ ام کلثوم الکبرا دختر فاطمه زهرا دختر حضرت علی و فاطمه زهرا همسر عمر رضی الله عنه.
خب اما یه توضیح راجع به این ام کلثوم کبرا بدم. ام کلثوم کنیه است و این کنیه هم کنیه حضرت زینب و هم کنیه خواهرش و هم کنیه بعضی از خواهران دیگر اون حضرت. ام کلثوم کبرا حضرت زینب میشه. ایشون قطعا با عمر ازدواج نکرده، بلکه با عبدالله ابن جعفر ازدواج کرده. این از بیسوادی این آدمی که هی هم دو سه بار تکرار کرد. حالا این رو ما فعلا نمیخوایم به این قسمت بپردازیم. بحث سر ام کلثوم دیگر است. البته در این مورد هم بحث شده که آیا این ام کلثومی که گفته می شود که با خلیفه دوم ازدواج کرده، آیا این ام کلثومی بوده که از حضرت زهرا بوده یا ام کلثومی بوده که از همسر دیگری از امیرالمؤمنین بوده یا اصلا مادرش ام ولد بوده؟ این خیلی مؤثر در نه اشکال است و نه جواب. بر صورت بحث اینه که دختری از امیرالمؤمنین که مکنا بوده است به ام کلثوم به ازدواج عمر در آمده و از این داستان میخوان این استفاده رو بکنن که یک رابطه صمیمانه بوده تا جایی که حضرت خلیفه دوم رو به عنوان دامادی خودش انتخاب کرده، پس هر چی که شیعه میگه پنبه میشه با این داستان. اگر دشمنی در کار بود دیگه باید این جریان اتفاق نمیافتاد. خب این سوال که خیلی هم گفته میشه و امروز به لطف خدا و با استمداد از مقام مقدس حضرت بقیت الله العظم امام زمان ارواحنا له الفدا میخوایم در اطرافش گفتگو کنیم. بازم تأکید میکنیم چیزی که شبهای گذشته هم به عرض رسوندیم، اگر پاسخی که ما میدهیم که سعی میکنیم جوانه به مسئله رو بشکافیم، اگر برای کسی ابهامی داشت، احساس کرد هنوز قانع نشده، حتما مراجعه بکنن و پیش از مراجعه داوری در مورد این پاسخ نکنن. اما این استدلال در حقیقت دو تکه دارد. تکه اولش اینه که این ازدواج واقع شده است، دوم این که چون این ازدواج واقع شده تفسیر جز داشتن روابط حسنه میان امیرالمؤمنین و خلیفه دوم ندارد. درست؟ این دوتا تکه رو داره. در پاسخ کسانی که در تاریخ تتبع کردند دو جور پاسخ دادند. بعضی ها اومدن در مدارک تاریخی که نشون میده که این ازدواج اتفاق افتاده شک کردن، گفتن اصلا این مدارک از نظر تاریخی اعتبار نداره. لذا اصلا تفسیر این داستان، این تفسیر خیلی دیگه موضوع نداره، جا نداره، سر بی صاحب داریم میترشیم در حقیقت. بعضی ها گفتن اصل ماجرا ساختگیه، بعضی ها گفتن نه اصل ماجرا ساختگی نیست، اما این تفسیری که ازش میشه اشتباهه، بلکه ازدواج صورت گرفته ولی مقدمش تهدید و ارعاب بوده و در حقیقت تقیتاً از سوی امیرالمؤمنین واقع شده. هر کدام از این دو تا ادعام شواهدی دارن، ما فعلا نمیخوایم جواب اول رو بر دوم یا جواب دوم رو بر اول ترجیح بدیم، میخوایم بگیم این بحث ها هست، اونایی که میخوان اشکال کنن هر دو قسمت، هر دو تا نظر رو باید جواب بدن و ظاهرا ناتوان از جواب هر دو قسمتن، به خصوص پاسخ دوم. اما اینجا همونطور که میبینید گفتن آن نشانه هایی داره جعلی بودن این داستان، چون شما وقتی میگردید از باب این که دروغ کم، این دروغگو کم حافظه است، میبینید که یه چیزایی لابلای این داستان گفتن که با قطعیات تاریخ نمیسازه. من یه نمونش اینجا آوردم، موارد دیگه هم هست، اگه کسی بخواد باید به کتابهای مفصلی که در این زمینه نوشته شده مراجعه کنه. مثلا گفتن که خیلی از نقل کنندگان در ادامه گفتن این خانم بعد از مرگ این خلیفه در سال 23 قمری بعد از او دو تا ازدواج کرده با دو تا پسر عموش، یکی با اون یکی با محمد که فرزندان جعفر طیار هستند. عبدالله شوهر حضرت زینب، عبدالله ابن جعفر طیار، اون و محمد دو تا پسر دیگر جعفر بودند، جعفر ابن ابی طالب که برادر امیرالمؤمنینه و ام کلثوم اول زن اون شد، اون هم از دنیا رفت بعدن زن محمد شد، در همین بیان نقل کردن، در حالی که از نظر تاریخی مسلمه که اون و محمد هر دو در سال 17 قمری اصلا تو جنگ ششتر کشته شدن، اصلا نبودن، یعنی قبل از شوهر اول این ام کلثوم اینا در حقیقت منتفی شده اصل وجودشون. اون کسی که این داستانو ساخته در حقیقت به این تیکش دیگه توجه نکرده و این نشان جعلی بودنشه. البته نشانه های دیگری هم هست که عرض کردم، فعلا ما در صدد بیانش نیستیم. نکته دیگری که هست اینه که بیان کردن به خصوص این نظریه، نظریه فرزند بزرگوار مرحوم علامه ارجمند، مرحوم علامه امینی رضوان الله علیه صاحب القدیر، فرزندشون یک کتابی در این زمینه در بحث این ازدواج نوشته و ایشون در اونجا انگیزه جعل این احادیث و نشرش رو از سوی بنی امیه و بنی عباس هم تحلیل کرده و اون انگیزه اینه. اسلاید رو بله، انگیزه اون ایشون تحلیلش اینه که خواستند بنی امیه با جعل این روایات بیان کنن که امیرالمؤمنین خیلی زبون و پست بوده، نستجیر بالله، انقدر آدم پستی بوده نستجیر بالله که وقتی ازش حتی دشمنش درخواست کرده و خواستگاری دخترش رو کرده قدرت مخالفت نداشته. خواستن در حقیقت یه جور نشان اقتدار خودشون و اربابای خودشون رو داشته باشن و از این طریق هم در حقیقت یه جور دیگه‌ای به امیرالمؤمنین جسارت کنن. این انگیزه بنی امیه بوده، اما انگیزه بنی عباس، اونا دیدن دیگه زمانشون کشش این رو نداره که مردم بپذیرن امیرالمؤمنین شخص نستجیر رو بالله پستی و ذلیلی بوده. اینا اومدن گفتن نه بابا، اصلا بین امیرالمؤمنین و دستگاه خلافت رسمی آشتی بوده، اصلا اینا با هم رفیق بودن و نشانش هم اینه که بیا این دخترش هم داده به اونا، همون استفاده که الان میخوان بکنن. در حقیقت دو تا انگیزه مختلف، ولی هر دو این جریان رو نقل میکنن به دو داعی و هدف، ولی اصل داستان دروغه. این پاسخ اولی که دادند. ما فعلا عرض به حضورتون که راجع به این پاسخ خیلی بحث و گفتگو نمی کنیم. بعضی ها از این پاسخ دفاع می کنن و اونایی که بخوان اشکال بکنن باید تمام شبهات و اشکالاتی که این پاسخ دهندگان بیان می کنن همشو باید جواب بدن. از این پاسخ عبور می کنیم. پاسخ دوم که بیشتر شاید بهش ما بپردازیم این پاسخه که اصل ماجرا ساختگی نیست، ولی این ازدواج از سر تهدید و ارعاب صورت گرفته. توضیح داستان چیه؟ توضیحش اینه که یه مردی از قریش نقل شده، اینا اسنادش هست، ما چیز کردیم از میان اسناد یه دونش رو معمولا آدرس دادیم. اینا هم کتاب معتبر تاریخ اهل سنت اعلام النساء در اونجا داره که یه مردی از قریش، رجل من قریش، اومد و پیشنهاد کرد به خلیفه دوم که تو برای تثبیت جایگاهت خوبه که با ام کلثوم دختر خلیفه اول ازدواج بکنی. تصریح داره دختر خلیفه اول. این پیشنهاد رو یه مردی از قریش به او کرد. خب این پیشنهاد برای عمر خوب بود دیگه، هم فال بود هم تماشا. واسه یه پیر مرد حدود 60 ساله، 60 خورده ای ساله، حالا بالاخره یه دختر خیلی کم سن و سالی رو بگیره بعد نیست، ضمناً یه آبروی هم واسهش پدید میاره. اون مردم بهش همینو گفت، اقدام کرد برای خواستگاری. جریان خواستگاری رو طبری نقل میکنه و بعد از او، البته توجه بکنیم که این ام کلثومی که دختر ابی بکره، این طبق تصریح تاریخ زمانی که ابو بکر مرد در سال 13 قمری، این اصلا به دنیا نیامده بود، مادرش حامله بود که او گور به گور. پس قطعا این دختر یا سال 13 قمری به دنیا اومده یا سال 14 قمری. درست؟ حواستونم باشه که سال مرگ عمر هم سال 23 قمریه. درست؟ یعنی حد اکثر سن این دختری که بناس این آقا به خواستگاریش بره یا 9 ساله یا دیگه خونه پرش 10 ساله. البته اون زمان خواستگاری های افراد از دختران با فاصله سنی زیاد مرسوم بوده، خیلی چیز تازه‌ای نبوده، اما این فاصله خودش خیلی عجیبه. او اقدام کرد به این کار. این که این دختر در اون سال هنوز به دنیا نیامده بود، یکی از علمای اهل سنت نووی معروفه، نووی شرحی داره بر صحیح مسلم، در اونجا تصریح میکنه که ام کلثوم هنوز به دنیا نیامده بود. ام کلثوم بنت ابی بکر رو داریم میگیم ما، حالا هنوز به ام کلثوم داستان ما هنوز نرسیدیم. زمان خواستگاری حدود 9 سالگی ام کلثوم است. تمام تواریخ دارند که ازدواجی که خلیفه دوم با ام کلثوم، حالا یا این ام کلثوم یا ام کلثوم دیگه بعد میرسیم، همه تصریح دارند که این ام کلثوم به سن بلوغ نرسیده بود، یعنی زیر 9 سال بود که این ازدواج واقع شده بود. اینو داشته باشین چون این عدد مهمه که بعد ببینیم به کدوم ام کلثوم اصلا تطبیق میکنه؟ با ام کلثوم دختر حضرت زهرا میتونه تطبیق کنه یا نمیتونه تطبیق کنه؟ خواستگاری به هر صورت در سن 9 سالگی، 9 سالگی اون ام کلثوم انجام شده. این خواستگاری رو وقتی که کرد، این دختر تحت قیمومت خواهرش بود، خواهر بزرگش، زن پیغمبر، اسم نمیاریم، درست؟ همون زن شتر سوار. این زن خیلی استقبال کرد توی بر نسبت به این خواستگاری. ابتدا استقبال کرد، حتی داره که یه قدری هم خلاصه مقدماتش رو مهیا کرد برای این. در این حال مسئله رو با خواهرش بالاخره باید بپذیره این دختر دیگه، مطرح که کرد. این دختر کم سن و سال گفت که خلیفه خیلی آدم بد اخلاق و خشنیه، وارد خانه که میشه بسیار عبوسه، از خانه هم که خارج میشه خیلی عبوسه، به زنها هم بسیار سخت میگیره، هیچ خیر و برکتی تو این ازدواج نیست، من نمیخوام. اون خواهر بزرگتر بهش گفتش که یعنی تو امیرالمؤمنین رو رد میکنی؟ اونم با صراحت گفت بله. بله. بعدم گفت اگه اصرار کنی من ازدواج کنم، میرم جیغ و داد میکنم سر قبر پیغمبر، حتی سرمو برهنه میکنم و شروع میکنم به داد و فریاد کردن، یعنی آب ریزی کردن. و قبول نکرد ام کلثوم دختر ابوبکر. از اون طرفم بالاخره خلیفه مسلمین خواستگاری کرده. حالا انگیزه عایشه چه بود از اینکه این ازدواج صورت بگیره؟ تحلیل های مختلف میشه کرد، فعلا ما وارد اون تحلیل ها نمیشیم. در صورت این دختر قبول نکرد، این شد یه معضلی برای عایشه که چجوری حالا جواب رد بده به عمر که این خواهرش نپذیرفت. ابتدا با مغیرت ابن شعبه مشورت کرد، کبوتر با کبوتر، باز با باز، گنت همجنس با همجنس پرواز، با او صحبت کرد و او رفت با خلیفه صحبت بکنه. خلیفه قبول نکرد، گفت نه خیر، باید این ازدواج انجام بشه. مون که چیکار کنه؟ امرآس رو به مشورت طلبید. امرآس بهش گفتش که امر رو به من واگذار کن، من درست میکنم. بالاخره مارمولک بلد بود چیکار بکنه و کارش هم انجام داد. یه صلوات محمد مشورت کرد عایشه که خواهر ام کلثوم بنت ابی بکر با امرآس. او هم پاشد رفت پیش عمر، به عمر گفتش که تو خواستگاری کردی از ام کلثوم، درسته؟ گفت بله. حالا بگو منم تو طرفدار منی یا طرف او؟ گفت هیچ طرفیش کنه، میخوام یه چیزی بهت بگم. واقعیتش اینه که تو یه آدم تندخوی هستی، جوری که ما بزرگترام از تو حساب میبریم. ما از تو حساب میبریم. این دختر تا به حال خلاصه خواهرش بهش تو نگفته، در ناز و نعمت بزرگ شده، اگر یک کمترین مخالفتی با تو بکنه تو جوش میاری، با او داد فریاد میکنی، اینم میره خلصه میگه من دختر ابوبکرم، قشقرق به پا میشه، داد و فریاد میکنه، آبروریزی میشه. بهتر این کارو نکنی. خوب واسهش توضیح داد که چه اتفاقی میفته. عمر گفت خب من حالا پیشنهاد تو چیه؟ او پیشنهاد کرد که من بهتر از او رو به تو پیشنهاد میکنم، پیشنهاد میکنم به ام کلثوم بنت علی ازدواج کنی. پس اصل پیشنهاد از وجود شریف حضرت امرآس اصلا تولید شده. اینجور نبوده که امیرالمومنین دختر تو خونش ترشیده بود، ببینه که خواستگاری بیاد، یه خواستگار خیلی خوب که بیاد و یا امیرالمومنین یه جوری کسی واسطه کنه که این بیاد به خواستگاری دخترش. از این خبرها نبود. اصل پیشنهاد از امراض. خب او هم پسندید این رو. روشنم بود که اگر این کار انجام می شد می تونست نسبت به حوادث گذشته مقدار زیادی حالت سرپوش گذاشتن داشته باشه. او اقدام کرد. اگر خاطر شریف آیون و خانم ها باشه، در ایام دهه محرم ما به مناسبت نامگذاری فرزندان امیرالمومنین این تیکه رو گفته بودیم، الان یادآوری میکنیم. خلیفه دوم یه همچین وضعیتی داشت، هنوزم داره، هنوز بعد 1300 خورده ای سال از مردنش هنوزم اینجوریه. آنچه او اراده میکرد و پیگیری میکرد اگه خلاصه باش مخالفت میشد، مخالفت کننده از بین میرفت. یعنی اگه یه چیزی رو اصل و یه اصل و اساسی میذاشت، یه کاری رو انجام میداد، باش نمیشد مخالفت کنی. 36-37 مورد امیرالمؤمنین علیه السلام از بدعت هایی که خلفای قبل از اون حضرت گذاشتن که حضرت میخواست اونها رو اصلاح بکنه و خود مردمی که جزو بیعت کنندگان امیرالمؤمنین بودن نگذاشتن این کار انجام بشه رو حضرت شمرده که من میخواستم این کار بکنم نذاشتن. مثلا آیون و خانمایی که مشرف شدن بیت الله الحرام، مسجد الحرام، جای مقام ابراهیم کجاست؟ اینو گفته بودیم، الان دارم تکرار میکنم، یادآوری باشه واسه عزیزانی که قبلا شنیدن، اونایی هم که نشنن الان بشنون. یه نمونه شما میگم، 37 مورد اونجا خطبه ایست مفصل در کتاب روزه کافی، آخرین جلد کافی، البته نه آخرین جلد اصول کافی، کافی اصول و فروع و روزه داره، در روزه کافی این روایت هست، مفصل هم هست. امیرالمومنین میفرماید که مقام ابراهیم زمان جاهلیت همین جایی بود که الان هست. پیغمبر خدا مکه رو که فتح کردن فرمودن مقام ابراهیم خدا میخواد جاش اونجا باشه، بردن کنار دیوار کعبه. بود زمان حضرتم بود، اولی هم که اومد جای مقام ابراهیم همونجا بود، دومی که اومد در طی اقدامات اصلاحی که داشت انجام میداد، یه روز اومد مکه به مردم گفتش که ایها الناس، کی یادش زمان جاهلیت جای دقیق مقام ابراهیم کجا بود؟ یه گفت من. نشون داد یه قرائنی هم برای حرفش بود، گفت خب بکنی بیان بزنین اینجا. امیرالمؤمنین فرمود من هر کاری کردم که این مقام ابراهیم رو مجددن برگردونم سر جای خودش، نشد که نشد، تا امروز هم نشده و نخواهد شد تا بیاد پسرش امام زمان علیه السلام. توجه کردیم به تعداد 100 میلیون آدم هم کشته بشه، این مقام ابراهیم جاش عوض نمیشه، یعنی نمیذارن عوض بشه. دقت میفرمایید؟ یه شخصیت این چنینی بود. تحلیل شخصیت او که چرا این چنین بود که کسی جرأت مخالفت نداشت و اگه مخالفت میکرد دیگه حسابش با کرام الکاتبین بود، این که چرا این چنین بود، این بماند در یه زمان دیگری. اما این یه واقعیتی است که احدی نمیتونه منکر بشه تو جریان تاریخ. خب خواستگاری کرد از دختر امیرالمؤمنین علیه السلام. پاسخ امیرالمؤمنین پاسخ نفی بود. دقت بفرمایید که در آخرین سالهای زندگیش داره عمر خواستگاری میکنه، توجه کردین؟ یعنی بعد از اینکه اون دختر در یه سن، دختر ابوبکر در یه سنی بوده که میفهمیدی که این آدم خیلی خشنه، قبول نمیکنه، درسته؟ بعد که قبول نکرد، حالا با یه فاصله زمانی داره خواستگاری میکنه. امیرالمومنین هم رد کردن این رو. جوابی که حضرت دادن این بود انها صغیره، این ام کلثوم صغیره است. خب ام کلثومی که دختر فاطمه زهراست، فاطمه زهرا مسلماً سال 11 هجری قمری، حالا ما میگیم شهید شده، مخالفین ما میگن به مرگ طبیعی از دنیا رفته، بالاخره سال 11 هم حضرت از دنیا رفته. قطعا هم آخرین روزهای زندگی ام کلثوم به دنیا نیامده، بله، بلکه ام کلثوم حداقل 2 یا 3 ساله بوده که حضرت زهرا مادرش رو از دست داده. خب از سال 8 یا 9 هجری در نظر بگیرید تا سال 22 یا 23، تا اون وقت میشه این دختر چند ساله؟ ام کلثوم دختر حضرت زهرا میشه 13 ساله 14 ساله. دختر 13 یا 14 ساله بالغه، دیگه نمیشه گفت انها صغیره، انها سبیه. سبیه در مقابل بالغه است، یعنی بالغ نشده. پس معلوم میشه این دختر، دختر حضرت زهرا نیست که مورد خواستگاری است. توجه کردیم؟ یه دختر دیگری است. این اولا. خب حضرت پاسخ نفی دادن. او چه کرد؟ جوابی که داد این بود که نه، باید این انجام بشه. اصرار کرد، منتها اصرار همراه با تهدید و ارعاب. توی هم بلازوری داره، هم در تاریخ بغداد، خطیب بغداد، خطیب خوارزمی داره، دارن در تاریخ داره. به خصوص این اعمال فشار را از طریق عقیل انجام میداد. عقیل برادر امیرالمؤمنین 20 سال بزرگتر بود. خلاصه عقیل را تهدید میکرد که ای بعد از زادت عثمان جور نکنی پدرت رو در میارم. عقیل هم میامد به امیرالمؤمنین میگفت این مسئله رو. امیرالمؤمنین یه روزی به عموشون عباس اینجور فرمودن که اصرار این عقیل نظر خودش نیست، بلکه تهدیدهای عمر او رو به اینجا رسونده. دقت کنید عبارت رو. قال امیرالمومنین علیه السلام لعباس والله ما ذاک من هن نصیحتا ولیکن درت و فلان. شما این قسمت رو بعد اشتباه تایپ کردید، یک کلمه عمر این وسط افتاده. درت و عمر احوجته الى ما ترا، ترجمهش هم نوشتیم. به خدا سوگند این سخنان عقیل خیرخواهانه نیست، یعنی اون نظر خودش نیست، نمیگه به نفع این بچه هست این ازدواج صورت بگیره. ولیکن درت و عمر احوجته الى ما ترا، تازیانه و شلاق اون آدمه که عقیل رو وادار به این صحبت کرده. توجه کردی؟ چون در احوالات شلاق عمر نوشتن این رو که کانت درت و عمر احیب من سیف الحجاج. دره به معنی شلاقه. کانت درت و عمر احیب، یعنی ترسناکتر بود. آدم ها بیشتر می ترسیدن از شلاق به عمر تا از سیف حجاج ابن یوسف ثقفی. توجه کردیم؟ اینجوری بوده که اگه می گفته فلانی بیاد، گاهی زنه مثلا زن بوده حامله بوده، همونجا سیق می کرده، همون که خبر بهش می رسید که خواستت فلانی، سیق می کرده. اینجوری می شوده. کانت درت و عمر احیب سیف الحجاج. خب اون تازیانه عقیل رو این چنین وادار کرد. سرانجام امیر المؤمنین علیه السلام، در این پاسخ دوم داریم عرض میکنیم، امیر المؤمنین این ازدواج رو پذیرفت. ازدواجی که این مقدماتش، اسمش شما بذارید، هر اسم میخواید بذارید روش، ور تحلیلی میخواید بکنید، این تحلیل رو بکنید. پس 2 تا پاسخ برای ازدواج بود. یکی این که اصل این داستان معلوم نیست، سند داشته باشه. بعضی این بیان رو میگن، بعضی میگن نه داستان سند داره منتها تفسیرش اشتباه است. او این داستان اتفاق افتاده ولی با این مقدمات و این تهدید و این امر هم اگر اتفاق افتاده مال یه دختر دیگری از حضرت امیر علیه السلام بوده که بعضی گفتن حتی از اهل سنت که مادر این دختر اصلا حضرت زهرا نبوده، ام ولدی بوده، کنیزه بوده، مادر او حضرت زهرا نبوده. ابن قتیبه در المعارف خودش آورده این مطلب رو. به هر صورت اگر هم بوده است، به هر صورت ازدواجی که به این مقدمات باشه، این ازدواج نشان هیچ نوع صلح و صفایی نیست. این جمله رو هم عرض بکنم دیگه تمام بشه عرضم، وارد ذکر مصیبت میشم. در صحیح مسلم این روایت هست که یه روزی خلیفه دوم به عبدالله ابن عباس، نه به عباس، به پسر او گفت که ما زلتما رأیتمانی کاذبا غادرا آثما، تو عبدالله ابن عباس و امیرالمؤمنین شما دوتا از اول منو هم دروغگو میدونستین، هم مکار میدونستین، هم گناهکار میدونستین و هم فاجر. درست؟ این فهمیست که خود او داره از امیرالمؤمنین. میگه تو ابن عباس و علی ابن ابی طالب از اول منو دروغگو میدونستین، گناهکار و فاجر و اهل مکروهیله. اینم تحلیلی است که خود او داره از امیرالمؤمنین. اونایی که از این داستان میخوان صلح و صفا استفاده کنن، بدوشن از این داستان، با آنچه تصریح در صحیح مسلمه تکلیف خودشون روشن کنن. روشن شد. پس این جریان اگر هم اتفاق افتاده با تهدید و ارعاب بوده. ممکنه کسی این سوال بکنه خب امیرالمؤمنین چرا مقاومت نکردن تا بالاخره این انجام نشه؟ امام معصوم همونطور که دیشب گفتیم، پریشب گفتیم، یه جاهایی از ناحیه خدا موظف به تقیه است. باید یه جاهایی جان خودش رو حفظ کنه، نه همه جا، بعضی جاها. کجا باید حفظ کنه؟ از ناحیه خداست که به او فرمان میرسه. اون مکتوبی که از خدای متعال توسط جبرئیل آمد، پریشب گفته بودیم، اون مکتوب آمده بود که تمام حوادثی که اتفاق میفته چیه و توی علی ابن ابی طالب باید صبر کنی، الا بعضی مواردی خود اون حضرت باز تو اونجا براش معین شده بود. به هر صورت امیرالمؤمنین به وظیفه الهی خودش عمل کرده، اما جریان به هر صورت به این صورت بوده. نمیشه بگیم آقا اینا با هم دیگه در صلح و صفا هستن، شما اینجا داری لعن میکنی او رو. این حرف عرض به حضورتون که قابل قبول نیست. عرضم تمام. خب امروز اگه بارونم میاد، آیون به خاطر فاطمه زهرا انشالله زیر بارونم که شده به سر و سینه خواهند کوبید و مظلومیت امیرالمؤمنین رو و فاطمه زهرا رو فریاد کنن. جان عالمی فدای تو یا امیرالمؤمنین. جان عالمی فدای تو یا امیرالمؤمنین. سالهای اواخر عمرش بود، فرمود ما زلت مظلوما منذ قبض رسول الله.
از وقتی پیغمبر خدا رحلت کرده تا الان یه لحظه هم نشده که من مظلوم نباشم، دائما داره به من ظلم میشه. زمان خلافت دومی است، به امیرالمؤمنین ابن عباس تو مسجد پیغمبر خدا بودن، عرض کرد یا خبر دارید که تمام استاندارهای خودش رو خراج و مالیاتی که ازشون میرفته اضافه کرده، فقط به یکی از فرماندارهاش اضافه از او نخواسته و تکلیفی از او اضافه نخواسته، او رو معاف کرده که او قنفوز باشه. به نظر شما چرا او رو عفو کرده، خراج بقیه رو اضافه کرده؟ تو روایت داره که امیرالمومنین یه نگاه این سمت مسجد یه نگاهی سمت مسجد، فلم یرا فیها احد، فلم یرا فیها احدا غیر بنی هاشم، دید نامحرمی نیست. تو روایت داره که اشک در دیده گفت بیرون بود. بعد حضرت فرمود این تشکری بود از اون خدمتی که میان کوچه قنفذ هر چه بود. امروز چراغ عمر فاطمه خاموش. مردم مدینه که از گریه های زهرا شکایت داشتند، حالا یه دفعه رنگ عوض کردن، هجوم آوردن. نزدیک غروب امروز در خانه امیرالمؤمنین میخوان در تجهیز فاطمه و تشییع او شرکت کنن. امیرالمؤمنین به ابوذر فرمود برو به مردم بگو تجهیز و تشییع به تأخیر افتاد. دروغ هم نبود، به تأخیر افتاد. مردم رفتن به تصور اینکه فردا انجام میشه. شب همین که چراغهای مدینه یک به یک خاموش میشد، امیرالمؤمنین روی تخت مغتسل قرار داد پیکر زهرای خودش رو، غسل داد، چهار تا بچه قد و نیم قد وایستادن دارن جلسه یه بار رو تو پکشت. هنود کرد با کافور مواضع سجده زهرای خودش رو، هنود کرد، بعد در پارچه های کفن پیچید. خودش می فرمد فلما هممت ان اعقد الردا نادیت یا ام کلثوم یا زینب یا حسین یا حسن یا فزه هل امو تزودو من امکم، عزیزان من بشتابید، بیاد از مادرتون توشه برگیرید، دیگه شما مادرتون رو نخواهید دید، دیدار شما به آخرت خواهد افتاد. ای بچه ها دوان دوان آمدن. حسن این خود رو روی سینه مادر انداختن، زینبین روی پاهای مادر صورت گذاشتن، شروع کردن گریه کردن. امیرالمؤمنین علیه السلام می فرماید به خدا سوگند من دیدم همراه بچه ها که می گریستند و ناله می زدند. دیدم زهرای من ناله ای زد، فریادی زد، و دیدم دست های زهرایم را که از میان کفن بیرون آمد، حسن حسین خودش رو به سینه چسبانید. منظره عجیبی بود، بچه ها می گریستند، مادر ناله می زد، من هم خیره خیره دارم این منظره رو تماشا می کنم. ناگهان منادی از عالم بالا ندا داد: ارفعهما یا ابوالحسن، بردار یتیمان زهرا را. ملائکه آسمان نمی توانند این منظره را مشاهده کنند. یا امیرالمومنین، من از شما سوال کنم، بچه ها رو چگونه برداشتی از روی بدن مادر؟ علل قاعده نوازش کردی، یتیم رو اینجوری از روی بدن؟ ای کاش بودی کربلا، نازدان خودش رو بدن مادرم داخته بود، داشت با بدن بابا درد دل میکرد. ابتا انظر الى روسن المکشوفه و الى امتی المزروبه. به جای این که بیاین با نوازشو رو بلند کنن، فجتمعت عدت من الاعراب.